در ایران دقیقاً ساعت 7:30 بامداد بخش دوم صبحانه با خبر رو شروع می‌کنیم. 30 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. اگر تازه با ما همراه شدیم بهتون سلام و صبح بخیر میگم. خوش اومدیم به صبحانه با خبر امروز رادیو فردا. در این بخش هم قبل از هر چیز خلاصه خبرها رو می‌شنویم همراه با مراد ویسی.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در پایان مذاکرات روز سه‌شنبه خود با جان کری وزیر خارجه آمریکا و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در وین در نشستی خبری گفت در مذاکرات به اندازه کافی پیشرفت شده و احتمال تمدید آن می رود. جان کری وزیر خارجه آمریکا پس از سه روز گفتگوهای فشرده هسته‌ای با محمد جواد ظریف وین را ترک کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید در پی رد طرح آتش بس مصر از سوی حماس حملات به غزه را تشدید خواهد کرد. به گفته منابع فلسطینی تاکنون در این حملات 193 نفر در نوار غزه کشته شدند. در همین ارتباط جمعی از زندانیان سیاسی زندان رجای شهر کرج با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به دبیرکل سازمان ملل خواستار توقف درگیری‌ها میان اسرائیل و فلسطینی‌ها شدند. شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی رویین عطوفت از فعالان ملی مذهبی در ایران را به 11 سال زندان و 2 سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی محکوم کرد. در ادامه بررسی جزئیات طرح فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در مجلس، ماده دیگری روز سه‌شنبه تصویب شد که مطابق آن تأسیس حزب یا عضویت در آن برای اعضای مؤثر احزاب منحل شده توسط دادگاه ممنوع می شود. و آخرین خبر این که سلیم جبوری در عراق به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد.
ممنونم مراد ویسی بود و خلاصه خبرها. اما در ادامه بخش دوم صبحانه با خبر، 100 نماینده مجلس هیئت رئیسه مجلس رو به عملکرد سلیقه‌ای در نحوه اعلام وصول سوال از نمایندگان متهم کردن که یک گزارش در این باره می شنویم. قرار تئاتر اولیور تویست در تهران به صحنه بره. از این تئاتر و دو نمایشگاه عکس خبر داریم در بخش دوم بررسی مطبوعات. به بازتاب‌های تذکر مجلس به وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌پردازیم تا اسامی شماری از نمایندگان مجلس در فهرست بورسیه‌های غیرقانونی و خبرهای دیگه. و امروز هم توی بخش موسیقی ترانه‌هایی رو می‌شنویم که خواننده‌های ایرانی در حمایت از تیم ملی والیبال ایران خوندن. اما 100 نماینده مجلس ایران هیئت رئیسه مجلس رو به عملکرد سلیقه‌ای و رفتاری خلاف اصول قانون اساسی متهم کردند. هیئت رئیسه مجلس متهم شده در نحوه اعلام وصول سوال از نمایندگان سنگ‌اندازی می‌کنه. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
100 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با امضای نامه‌ای از طرز کار هیئت رئیسه مجلس درباره نحوه اعلام وصول سوالات نمایندگان از وزرا و طرح استیضاح آنها به کمیسیون عصر 90 مجلس شکایت کردند. به گزارش خبرگزاری فارس در این نامه، هیئت رئیسه مجلس به عملکرد سلیقه‌ای و برخلاف اصول قانون اساسی متهم شده است. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی ساکن در آلمان میگوید
نمایندگان شکایت کننده معتقدند که هیئت رئیسه به صورت سلیقه‌ای و خلاف قانون درباره اعلام وصول سوال‌ها و استیضاح‌ها عمل می‌کنه. به اعتقاد نمایندگان هیئت رئیسه در مواردی اقدام به بررسی وارد بودن سوال‌ها می‌کنه و برخی از سوال‌هایی که وارد نمی‌دونه و یا اینکه تکراری می‌دونه به تأخیر می‌ندازه. از سوی دیگه در هفته‌های گذشته تعدادی از نمایندگان از امضای طرح استیضاح تعدادی از وزرا خبر داده بودند، اما هیئت رئیسه بر اساس روال معمول در ابتدا سعی می‌کنه که با پادرمیانی موضوع استیضاح رو منتفی بکنه و اگر نمایندگان بر نظر خودشون مصر بودن در نهایت استیضاح رو اعلام وصول میکنه. از نظر نمایندگان شکایت کننده این خلاف روال آیین‌نامه مجلس هست و هیئت رئیسه در صورت تقاضای نمایندگان باید استیضاح رو در هم روزهای ابتدایی اعلام وصول بکنه.
اسامی امضا کنندگان این شکایت نامه تاکنون منتشر نشده، اما حمید رسایی نماینده منتقد دولت در مجلس نیز روز سه‌شنبه نسبت به عدم اعلام وصول سوال از عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی توسط هیئت رئیسه مجلس به شدت انتقاد کرده است. حجت الاسلام حمید رسایی نماینده اصولگرای مجلس:
آقای باهنر، آیا در جایی از مواد آیین‌نامه یا اصول قانون اساسی برای هیئت رئیسه محترم شأنی در نظر گرفته شده تا تشخیص بده سوال یک نماینده وارد یا وارد نیست. کجای قانون اساسی به شما حق رسیدگی داده که به سوال من رسیدگی کنه یا یه همکار دیگه؟ کجای آیین نامه به هیئت رئیسه چنین حقی رو داده؟ آقای باهنر این بدعت از کجا اومده؟ استیضاح جلوشو میگیرید، سوالو جلوشو میگیرید. بنده یه سوالم اعلام وصول شده، الان نوبتش 3 هفته گذشته، اما به من میگن باید بری با یه نائب رئیس صحبت کنی. این نائب رئیس حالا باز من رفتم. ببینید شما یه موقع صحبت میکنید، اما اگر نماینده اصرار داشت شما حق ندارید جلوشو بگیرید.
در روزهای گذشته رضا فرجی دانا وزیر علوم و تحقیقات که در آستانه استیضاح قرار گرفته بود، به خواست علی لاریجانی رئیس مجلس و برخی از اعضای هیئت رئیسه یک ماه فرصت یافته تا تغییرات مد نظر نمایندگان خواستار استیضاح را تأمین کند. روز سه‌شنبه هم محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت از مجلس کارت زرد گرفت تا کارت‌های زرد وزرای حسن روحانی به عدد 6 برسد. قبل از این نیز علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد، علی جنتی وزیر ارشاد، رضا فرجی دانا وزیر علوم، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش از مجلس کارت زرد گرفته بودند.
وحید پور استاد گزارش میداد توی بخش اول برنامه نشد، فرصت این رو نداشتیم که پیام های تلفنیتون رو بشنویم، اما الان این فرصت خوب رو داریم. پیامک های شما هم رسیده به همراه پیامک هایی که باز هم در طول برنامه میرسه توی بخش سوم که بخش رادیویی این برنامه است حتما میخونم، اما فعلا صدای خوب شما و شنیدن پیام های تلفنی شما.
خواستم بگم این رژیم گرانی آورده، فقر آورده، دزدی، مردم رو میدزده جیباشونا، رشوه خوری، دزدی، پارتی بازی هستش در این مملکت. پول، پارتی، پررویی، پق بازی، سرقت، دزدی هستش، مردم رو میچاپن. این سران حکومت مردم رو چاپیدن.
شنیدم که یکی از این آقایین که توی مجلس میشینه میخوان برن دیدن مجروحان جنگی غزه و خانواده هاشون برای دلجویی. خواستم ببینم این آقا از ارث پدرش میخواد ببره ببخشه به مردم. 8 سال جنگ ایران این همه مجروح رو کشته داد، یک دفعه نیومدن بگن حال این مجروح ها چطوره، چطوری زندگی میکنن. اینا فکر میکنن ارث پدرشون رو میبرن میبخشن به این فلسطین و این و اون سوریه. تمام این جنگ ها رو خودشون را میندازن، خودشون خرج میکنن. این پولای ایران هم که آزاد میشه کجا میره؟ تو جیب مردم بدبخت که نمیره که. همه‌شو میخوام ببرم بدم به این فلسطین و به این گردن کلفتای لبنان.
آقای دکتر روحانی، شما گفتین که ما تورم گرانی رو پایین میآوریم. پس چه شد گفتید میخواستی انتخاب بشی ریاست جمهوری، حالا به قول و وعده خود عمل نمیکنی؟ با سواد برم با سید حسین قاسین هستم از استان گیلان شهرستان شیبرول لنگرود.
معقوله فرهنگ از نظر آقای خامنه‌ای و سپاه پاسداران بهانه‌ای برای سرکوب، بازداشت مردم، شکنجه روزنامه‌نگاران و گرفتن تمامی آزادی‌های اجتماعی از آنهاست. زیرا فقط این گونه است که می‌توان به ترساندن مردم و غارت ثروت کشور و حکومت دیکتاتوری ادامه داد.
جناب آقای دکتر روحانی، لبنیات 15% گرو شده، یه مردمون ماست و پنیرم نمیتونن بخورن. شما چه گفتی؟ من گرونی تورم محال بکنم. چی شد فرق؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اولیور تویست رو که یادتونه، پسر یتیم رمان اولیور تویست نوشته چارلز دیکنز. کمتر کتابخونی رو توی دنیا میشه پیدا کرد که این رمان جذاب الیور تویست رو نخونده باشه، نوشته چارلز دیکنز. خیلی ها هم دست کم یک بار رمان های فیلم هایی که بر اساس این رمان ساخته شده رو دیدن. محبوبیت این رمان در حدی که میشه گفت اغلب مردم با قهرمان این رمان آشنا هستن و موقع خوندن کتاب یا دیدن فیلم با شخصیت اصلی همدردیم کردن. نمایشنامه‌ای هم بر اساس این رمان ساخته شده در تهران به صحنه قراره بره. فرج سرکویی از آلمان برای ما بیشتر خواهد گفت در این باره. آقای سرکویی،
آقای اسکر خلیلی بر اساس رمان الیور تویست چارلز دیکنز نمایشنامه‌ای نوشته و خودش کارگردانی میکنه. از 5 مرداد ما در تالار حافظ این نمایشنامه به صحنه خواهد رفت. خب این رمان بسیار رمان مشهوری است، نیازی به معرفی نداره. چارلز دیکنز این رمان رو در سال 1837 تا 1839 به صورت پاورقی در یک نشریه منتشر کرد. دومین اثر چارلز دیکنز بود و خیلی هم با استقبال و بسیار زیادی روبرو شد. و خب هم ما ها همه اون شخصیت های این رمان رو به یاد داریم، برای که چارلز دیکنز در ساختن شخصیت و در برساختن فضا و مکان قدرت بسیار بالایی داره و هنوز هم رمان های او رو میشه خوند و دل آدم میلرزه. هم ارزش های متعالی و هنری داره و همین که شرایط اجتماعی رو توصیف میکنه و به خصوص برای داستان نویسان ایران رمان های او جالب است، برای که ببینن که مسئله بازی با فرم و نمیدونم کلمه و اینها نیست، بلکه مسئله این است که نویسنده باید بینش داشته باشه، شخصیت بسازه، فضا بسازه. مثلا شخصیت فاگین همه ما یادمون هست، اون رئیس به اصطلاح دسته دزدی بچه ها، شخصیت های دیگه، همه این شخصیت ها شخصیتی هستن که میشه گفت همه ما به اصطلاح میخواییم بار دیگه اونا رو ببینیم. و به همین دلیل هم هر بار رمان خونده میشه، فیلم های دیگه ساخته میشه، حتی فیلم های موزیکال بر اساسش ساخته شده و همیشه هم دیده شده. در این حال هم توجه بکنیم که این رمان از یکی از رمان هایی بود که توجه جهان رو برانگیخت به اینکه کودکان فقیر کار میکنن. حالا ما میدونیم که کار کردن کودکان طبق قوانین ممنوع است، طبق کنوانسیون دفاع و وسط حقوق کودک که در همه کشورها امضا کردن، کودکان زیر 18 سال نباید کار بکنن، باید حق تحصیل داشته باشن. همه این مسائل تا بخش زیادی مدیون رمان چارلز دیکنز هست که نشون داد که چقدر سخت آزاردهنده است وقتی که کودکان کار میکنن و زیر کودکان زیر 18 سال و نمیتونن به مدرسه برن و در چه شرایطی هستن. حالا آقای خلیلی که این نمایشنامه رو نوشته و میخواد به صحنه ببره گفته که تغییراتی داده در این رمان. خب طبیعی است، یک رمان به این بزرگی رو نمیشه در یک نمایشنامه آورد. و بعد گفته که ما به اصطلاح چند تا شخصیت رو حذف کردیم، اما در این حال کوشیده این که اساس داستان رو حفظ بکنیم و با یک نگاه مدرن با توجه به مسائل امروزی نمایشنامه رو به صحنه ببریم. و گفته که در این نمایشنامه کنوانسیون حقوق کودک که در ژنو امضا شده هم در نظر گرفته شده، بنابراین باید منتظر نمایشنامه بسیار جالبی باشه.
آقای سرکویی، همزمان با برگزاری جام جهانی فوتبال، خبر برگزاری نخستین دو سالانه عکس ورزشی ایران هم اعلام شده. این دو سالانه با چه برنامه‌هایی قرار برگزار بشه؟
خب بله، نخستین دو سالانه عکس ورزشی قرار از 17 تا 20 مهر ماه برگزار بشه. فراخوانش منتشر شد، گفتن که عکساشون رو تا 20 مرداد ماه بفرستند. قرار است که 3 نفر برگزیده انتخاب بشن در دو بخش گوناگون که هم دیپلم افتخار و مدال بگیرن و هم جایزه نقدی بگیرن و یک عکس هم قرار است به عنوان عکس برتر تندیس دو سالان رو دریافت کنه.
خب باز هم توی حوزه عکس بمونیم، یک نمایشگاه عکس با عنوان خانواده گویا برگزار شده. چه آثاری در این نمایشگاه قراره که ارائه بشن؟
نمایشگاه عکس در مجموعه آسمان متعلق به فرهنگستان هنر برگزار خواهد شد. 130 اثر از 30 عکاس، البته نه فقط ایرانی بلکه کشورهای دیگر، خواهد شد در این نمایشگاه که قرار است که گفتند که با نگاه مدرن خانواده و پیوندهای عاطفی رو در عکس‌ها زنده خواهند کرد. کشورهای آفریقای جنوبی، آمریکا، ازبکستان، ایتالیا، ترکیه، هند، بنگلادش و لیبی، پاکستان و قطر و چند کشور دیگه کشورهایی هستند که عکاسان اونا عکس خودشون رو به این نمایشگاه فرستادن و تا پایان مرداد ماه این نمایشگاه برپا خواهد.
ممنونم ازتون فرج سرکویی از آلمان.
منم از شما متشکرم و تا برنامه بعدی به شما خداحافظی می‌کنم.
این هم شما و شهرام رفیع‌زاده و صفحات داخلی روزنامه امروز و انتخاب‌های او از این صفحات. شهرام، توی بخش اول نشد خیلی راجع به بازتاب‌های تذکر مجلس به وزیر صنعت، معدن و تجارت توی روزنامه چهارشنبه صحبت کنیم. امروز بازتابش در روزنامه چطوره؟
امروز اغلب روزنامه ها گزارش های منتشر کردن با تیتر کارت زرد به وزیر صنعت معدن و تجارت، و برخی از روزنامه ها هم نوشتن که این ششمین کارت زرد مجلس شورای اسلامی به وزرای دولت آقای روحانی هست. روزنامه اعتماد هم گزارشی در این باره منتشر کرده و نوشته که آقای محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن و تجارت روز گذشته در مجلس شورای اسلامی حاضر شد و نمایندگان اصولگرای مجلس به دلیل اینکه سازمان بازنشستگی فولاد چند ماه حقوق کارکنان این سازمان رو پرداخت نکرده و اونها اعتراض کردن، این سوال رو از وزیر صنعت معدن و تجارت داشتن که چرا این وزارتخانه کاری برای پرداخت این حقوق معوق انجام نداده، که البته وزیر صنعت معدن و تجارت به نوشته روزنامه اعتماد گفته که از سال 1384 صندوق بازنشستگی فولاد به سازمان تأمین اجتماعی که زیر مجموعه وزارت تعاون رفاه کار و رفاه اجتماعی هست منتقل شده و بنابراین وزارت صنعت معدن و تجارت کاری نیست در این زمینه. در این حال به نوشته روزنامه اعتماد نمایندگان سرانجام رأی‌گیری کردند و این تذکر رو در قالب کارت زرد به وزیر صنعت معدن و تجارت دولت آقای روحانی دادن. اما روز نامه خراسان امروز گفتگویی منتشر کرده با آقای عزت الله یوسفیان ملا که ایشون گفته اساسا ما چیزی به نام کارت زرد یا قرمز در مجلس شورای اسلامی نداریم، بلکه این یک تذکر هست که با تعبیر و تفسیر نادرستی در رسانه ها منعکس شد.
روزنامه شرق گزارش داده که اسامی شماری از نمایندگان مجلس که قصد استیضاح وزیر علوم رو دارن در فهرست بورسیه‌های غیرقانونی وزارت علوم دولت محمود احمدی نژاد وجود داره. چه کسی این خبر رو اعلام کرده و پیامدهای احتمالی اون چیه؟
این خبر رو به روزنامه شرق آقای حامد قادرمرزی نماینده قروه اعلام کرده. ایشون نماینده مجلس شورای اسلامی هست و عضو فراکسیون دانشگاهیان مجلس نهم. اونطوری که این نماینده مجلس به روزنامه شرق گفته، اسامی 10 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در فهرست بیش از 3000 بورسیه غیرقانونی دوره دکترا که در دولت آقای محمود احمدی نژاد به شکل رانت علمی در اختیار برخی افراد قرار گرفته بود قرار داره. البته روزنامه شرق به نقل از همین نماینده مجلس نوشته که برخی از این 10 نماینده مجلس از کسانی هستند که طرح استیضاح آقای رضا فرجی دانا وزیر علوم دولت آقای روحانی رو هم امضا کردن و بعد رفتن وارد مذاکره شدن، گفتن که به شرطی که شما اسامی ما رو افشا نکنید ما هم از استیضاح صرف نظر خواهیم کرد. آقای حامد قادرمرزی به روزنامه شرق گفته که حتی اگر وزیر علوم این اسامی رو محرمانه تلقی کنه و منتشر نکنه، ما به عنوان نماینده مجلس در آینده نزدیک اسامی این نمایندگانی که از رانت علمی استفاده کردن رو افشا خواهیم کرد.
روزنامه تعادل هم گزارشی درباره آثار مذاکرات وین بر بازار طلا و ارز ایران منتشر کرده. پیامدهای مذاکرات برای بازار طلا و ارز ایران تا بال چطور بوده؟
بله، روزنامه تعادل امروز گزارش داده که جهان در انتظار گزارش رئیس بانک مرکزی آمریکا به کنگره هست و در ایران هم بازار ارز و طلا و به طور کلی بازار و اقتصاد ایران در انتظار پایان مذاکرات هسته‌ای هست. این روزنامه اشاره کرده که به رغم کاهش 31 دلاری قیمت طلا در بازار جهانی، در بازار ایران سکه روز گذشته 6000 تومان کاهش قیمت داشته و به نوشته روزنامه تعادل از هفته گذشته که مذاکرات هسته‌ای وین اوج گرفته در ایران بازار ارز در رکود کامل به سر میبره. به نوشته روزنامه بین 1300 تا 1350 تومان قیمت دلار در نوسان بوده، اما روزنامه تعادل تاکید کرده که نه خریدار در بازار ارز پیدا میشه و نه فروشنده و همه در انتظار این هستند که ببینن نتیجه مذاکرات هسته‌ای وین چه خواهد شد.
شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا، ازت ممنونم.
متشکرم.
خب امروز تیم ملی والیبال ایران در شهر فلورانس ایتالیا و در لیگ قهرمانی والیبال جهان به مسافه روسیه میره. بعضی از خواننده‌های ایرانی بچه‌های تیم ملی والیبال رو با ترانه‌هاشون حمایت کردن. بردیا افشین تعدادی از این ترانه‌ها رو انتخاب کرده که با هم بشنویم.
سلام. جام جهانی فوتبال به پایان رسید و تب داغش فروکش کرده، اما ورزش ایران امروز یک روز پرحرارت رو انتظار میکشه. در شهر فلورانس ایتالیا تیم ملی والیبال ایران در اولین بازی گروهیش از مرحله پایانی لیگ قهرمانی جهان با روسیه بازی داره. هیچ وقت سابقه نداشته ایران در یک ورزش گروهی در چنین سطح بالایی بازی کنه. تیم ملی والیبال ایران با درخشش در بازی‌های مرحله قبل همین الان هم در جمع 6 تیم برتر جهان خودش رو قرار داده که این افتخاری بزرگ و بی سابقه برای ورزش ایرانه. ایران 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 همیشه بمون جاویدان، ایران 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 سربلندی و قهرمان، ما جوانان ایرانی ما میگیم که ما میتونیم، ما سر افتخار ایران توی قله‌ها میمونیم. با دعای خیر مردم پا تو میدونام میذاریم، هر کسی حریفمون شد ساده از پادر میاد. شیرای جوان ایران واسه میهن واسه ایران، میکنن غرش و میرن یه صدا با غم به میدان. ما با عزت و شهامت همه گی میریم به میدان، تا که باشه با سلامت پرچم سرنگ ایران. اگه شادیم اگه خندون، اگه از باختی پریشون، راه سختی مونده در پیش اینو میدونه دلان. این صدا صدای طوفان، صدای سیل خروشان، صدای عرق ملت، با شکوه مثل ایران. این که میشنویم قطعه ایست به اسم اوج پرواز، قطعه ای که در اجرای اون چند چهره مطرح از عرصه های ورزش و هنر و سرگرمی ایران مشارکت داشتند، کسانی چون امین حیایی، نیما نکیسا، کامبیز دیرباز و کامران تفتی. این قطعه رو سیاوش خواهانی به سفارش فدراسیون والیبال ایران ساخت و اجرا کرده و البته خودش هم ساز تار رو نواخته. ترانه اثری است از مهدی فراهانی و بابک مدنی. از همه دنیا میگی ایران 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 همیشه بمون جاویدان، ایران 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 سربلندی و قهرمان، قهرمان آسیاییم ما با غیرت و شجاعیم، واسه بردن توی دنیا همه گیراییم بیاییم. ما جوونای ایرانیم، ما میگیم که ما میتونیم، واسه افتخار ایران روی قله ها میمونیم. هر کسی که نمیتونه پیرهن عشق رو بپوشه، چشمه های پاک غیرت تو رگ ماها میجوشه. ما شکوهیم مثل البرز، مثل قله های زاگرس، ما دلا برای ایران جونمون فدای ایران. دست هم پشت و پناتون افتخارین، واسه ایران رد و بر میزنه وقتی یا علی میگیم تو میدون. وقتشه همه بدونن تا چه اندازه دلیری، حق سرزمینمونو از همه دنیا میگیری. قهرمانی و دلیری نشونه ایران زمینه، افتخار و سربلندی عشق ما فقط همین. بچه های پاک البرز، بچه های نسل خوشی، با شما پرچم ایران روی قله ها درخشی. این صدا صدای طوفان، صدای سیل خروشان، صدای عرق ملت، با شکوه مثل ایران. شاید حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2014 برزیل توجه هنرمندان زیادی رو به خودش جلب کرده بود و خیلی از اونها هم برای حمایت از تیم ملی آهنگهایی رو در ماهای اخیر ساختند و اجرا کردند و منتشر. این میتونه البته کاملا طبیعی باشه از اونجایی که شاید ورزش فوتبال عمدتا توجه بیشتری رو به خودش جلب میکنه و جام جهانی فوتبال هم میشه گفت یکی از دو رویداد بزرگ ورزشی جهانه که میتونه فراتر از عرصه ورزش گوشه گوشه جهان رو تحت تأثیر خودش قرار بده. با این حال موفقیت بی‌نظیر تیم ملی والیبال ایران باعث شده که توجه خیلی ها هم در ایران به این ورزش جلب شه و چند تایی هم آهنگ در حمایت از تیم ملی والیبال ایران ساخته شه.
سر بلند و سر فراز مثل کوهی استادم تا بگم عشق تو رو تو دلم جا دادم، تو همون خورشیدی که به هم تابیدی، وطنم این حسو تو به من بخشیدی. من با دستات میرم سمت قله های دو گوی و میدان این با شده ی توپای تو. من با دستات میرم سمت قله های دو گوی و میدان این با شده ی توپای تو.
ما با هم به یکی دیگه از آهنگ‌هایی که در حمایت از تیم ملی والیبال ایران ساخته شده گوش میدیم، آهنگی به اسم توپ و تور با آواز احسان شماعی‌زاده. این خواننده جوان موسیقی پاپ این آهنگ رو پیشتر در ورزشگاه بزرگ 12,000 نفری آزادی شهر تهران به هنگام بازی ایران برابر لهستان از مرحله قبلی لیگ والیبال جهانی اجرا کرده بود.
من با دستات میرم سمت قله های دو گویا میدان این با شده ی توپای تو. من با دستات میرم سمت قله های دو گویا میدان این با شده ی توپای تو. سر فراز مثل کوهی استادم تا بگم عشق تو رو تو دلم جا دادم، تو همون خورشیدی که به هم تابیدی، وطنم این حسو تو به من بخشیدی. من با دستات میرم سمت قله های دو گویا میدان این با شده ی توپای تو. من با دستات میرم سمت قله های دو گویا میدان این با شده ی توپای تو.
اما در آخر به آهنگی گوش میدیم که میشه اون رو یک جورای آهنگ رسمی تیم ملی والیبال ایران در لیگ جهانی به حساب آورد، آهنگی به اسم قهرمان ایرانی، آهنگی که حامد محضرنیا هم اون رو ساخته، هم ترانهش رو سروده و هم آوازش رو اجرا کرده. به امید موفقیت تیم ملی ایران در آخرین مرحله از لیگ جهانی والیبال به این آهنگ توجه میکنیم، آهنگ قهرمان ایرانی از حامد محضرنیا.
مقدسی که بر فراز آسمونه
بخش تصویری صبحانه باخبر به پایان میرسه، اما این پایان صبحانه باخبر نیست. برنامه هنوز ادامه داره، اما روی گیرنده های رادیویی میتونید 30 دقیقه باقی مونده رو بشنوید و با ما بمونید. خب ساعت 8 صبح در ایران. به شمایی که همین الان اومدین سراغ رادیو فردا سلام میکنم، صبحتون بخیر. خیلی خوش اومدین به این برنامه. این مجله بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر به صورت زنده و مستقیم میزبان شما که از یک ساعت پیش شروع شده و 30 دقیقه دیگه هم ادامه داره با خبر و گزارش و تحلیل و گفتگو از ایران و جهان. با خبرها شروع میکنیم همراه با مراد ویسی.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در پایان مذاکرات روز سه‌شنبه خود با جان کری وزیر خارجه آمریکا و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در وین در نشستی خبری گفت در مذاکرات به اندازه کافی پیشرفت شده و احتمال تمدید آن می‌رود. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای ظریف افزود ایران دوست ندارد مذاکرات به بعد از 20 ژوئیه 5 روز دیگر کشیده شود، اما در صورت لزوم توصیه خود او تمدید مذاکرات است و او مطمئن است که جان کری نیز چنین پیشنهادی را خواهد کرد. آقای ظریف همچنین گفت برای رسیدن به توافق باید تصمیم سیاسی جدی گرفته شود و اصرار در مورد تعداد سانتریفیوژها بی مورد است، چرا که راه‌های دیگری برای اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد. همزمان عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران به رسانه‌های ایران گفته که ایران لغو موقت تحریم‌ها را نخواهد پذیرفت، بلکه خواهان لغو کامل آنهاست. جان کری وزیر خارجه آمریکا پس از 3 روز گفتگو با محمد جواد ظریف وین را ترک کرده است. آقای کری ساعتی قبل از آن در نشستی خبری در وین گفته بود سفرش را به خاورمیانه لغو می‌کند و مستقیما به واشنگتن می رود تا گزارش گفتگوهایش را به باراک اوباما بدهد و با او مشورت کند. جان کری در نشست خبری خود گفت در مذاکرات با ایران نتایج ملموسی در برخی از موضوعات کلیدی به دست آمده، اما در شماری دیگر از موضوعات کلیدی اختلافات همچنان باقی است. ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم ایران و تعداد سانتریفیوژها یکی از موارد اصلی اختلافات است. در ادامه بررسی جزئیات طرح فعالیت اعضا و گروه‌های سیاسی در مجلس، ماده دیگری روز سه‌شنبه تصویب شد که مطابق آن تأسیس حزب یا عضویت در آن برای اعضای مؤثر احزاب منحل شده توسط دادگاه ممنوع می‌شود. در این ماده همچنان محکومان به جرایم ضد امنیتی داخلی و خارجی، افرادی که از حقوق اجتماعی محروم شده‌اند، همچنین اعضای دستگاه اطلاعاتی و امنیتی، وزیران، مقام‌ها و نمایندگان مجلس در رژیم شاهنشاهی ایران حق تأسیس حزب عضویت در آن را ندارند. این ماده با 143 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع تصویب شد. ماده دیگری از این طرح روز دوشنبه تصویب شده بود که بر اساس آن متقاضیان پروانه تأسیس اعضا و اعضای حزب باید به اصل ولایت مطلقه فقیه اعتقاد و التزام عملی داشته باشند. بنبست انتخاب رئیس مجلس عراق سرانجام شکست و نمایندگان مجلس پس از 3 ماه که از انتخابات می‌گذرد، روز سه‌شنبه سلیم جبوری سیاستمدار میانه‌رو سنی مذهب را به ریاست مجلس انتخاب کردند. 2 سمت کلیدی دیگر که باید توسط مجلس تعیین شود، ریاست جمهوری و نخست وزیری عراق است. قرار است نخست وزیر شیعه و رئیس جمهور کرد باشد.
سپاسگزارم از مراد ویسی. خبرها رو شنیدیم و میریم سراغ گزارش ها. یک نظرخواهی دانشگاهی در آمریکا نشون میده که اکثریت قابل توجهی از کسایی که در این نظرخواهی مورد پرسش قرار گرفتن موافق توافق اتمی با ایران هستند. نتیجه نظرخواهی که توسط دانشگاه مریلند انجام شده روز سه‌شنبه در یک نشست ویژه در بنیاد کارنگی برای صلح جهانی در واشنگتن اعلام شد. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن گزارشی داره در همین باره.
61% آمریکاییان خواستار توافق مشروط اتمی آمریکا با ایران هستند. این تازه ترین آمار توسط مرکز پژوهش های بین المللی و امنیتی دانشگاه مریلند روز سه‌شنبه در نشست ویژه‌ای در بنیاد کارنگی برای صلح جهانی در واشنگتن اعلام شد و نمودارهای نظرخواهی نشان داد که اکثریت قابل توجهی از جمهوری خواهان و دموکرات ها با توافق مشروط اتمی دولت آمریکا با ایران موافق هستند. در میان موافقان 62% جمهوری خواه و 65% نظردهندگان دموکرات بودند. رأی افراد مستقل که به هیچ یک از دو حزب بزرگ آمریکا وابستگی ندارند 51% بوده است. در میان کسانی که از سوی دانشگاه مریلند مورد پرسش قرار گرفتند، تنها 35% آمریکاییان خواستار اعمال فشارهای بیشتر و شدیدتر علیه ایران بودند تا جمهوری اسلامی به توقف برنامه غنی‌سازی اورانیوم وادار شود. رسول نفیسی، استاد دانشگاه در ایالت ویرجینیای آمریکا و پژوهشگر مسائل خاورمیانه، دلیل اصلی نظر موافق آمریکاییان را رویکرد دولت حسن روحانی در سیاست خارجی ایران می‌داند.
الان برای مردم ایالات متحده دغدغه ایران در مرحله اول قرار نداره. در نظرخواهی‌ها هم دیدیم و در نظرخواهی اخیرم که گفته میشه که مایلن که ایران و ایالات متحده همکاری بکنن، دال بر این است که در واقع یک مقداری اطمینانی نسبت به ایران حاصل شده که این دولت جدید خواهان حل مسئله هست. ما در دوره احمدی‌نژاد نمیدیدیم که همچین خوشبینی های نسبت به ارتباط دو کشور وجود داشته باشه و این تغییر نظر رو در میان آمریکاییان من بر این تفسیر میکنم که این اثر مثبت دولت آقای روحانی و صحبت‌های آقای ظریف و پیشنهادهایی که در وین داده شده و غیره، اینها بر نظر مردم آمریکا تأثیر مثبتی داشته.
در نظرخواهی دانشگاه مریلند 61% آمریکاییان همچنین طرفدار تعامل و همکاری آمریکا و ایران برای حل بحران عراق بودند. شهروندان آمریکایی در همان حال بر مبادله‌های فرهنگی و ورزشی بین دو ملت ایران و آمریکا نیز تأکید کردند.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
در این صبحانه با خبر و در این لحظه به عراق میریم. پس از گذشت 3 ماه از انتخابات پارلمانی عراق، سرانجام روز سه‌شنبه با توافق گروه‌های سیاسی سلیم جبوری به ریاست مجلس عراق انتخاب شد. بدین ترتیب چانه‌زنی‌های سیاسی اکنون به سمت انتخاب نامزد برای مقام ریاست جمهوری و نخست وزیری و در نهایت تشکیل دولت جدید عراق معطوف میشه. مهرداد میردامادی گزارشی داره در همین مورد.
پس از 3 ماه که از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی عراق می‌گذرد، روز سه‌شنبه مجلس این کشور با حضور نمایندگان سنی، کرد و شیعه تشکیل جلسه داد و پس از رأی‌گیری مهدی الحفیظ رئیس موقت مجلس نتایج شمارش آراء نمایندگان را اعلام و رئیس جدید پارلمان عراق را معرفی کرد.
حصل الاخ دکتر سلیم جبوری و بهذا فهو الفائز.
هاشم کریمی کارشناس مسائل عراق در مورد این انتخاب میگوید
سلیم جبوری سنی هست، برگزیده سنی های عراق هست، البته نه همه سنی ها، گروه های شیعه عراق و حتی بعضی از کردام به ایشون راه دادن. یه توافقی ضمنی هست برای انتخاب هم رئیس پارلمان، گویا این قبلا توافقی شده که جریان این آقای سلیم جبوری که از گروه سنی هاست به آقای مالکی قول داده که ایشون هم برای ولایت سومی آقای مالکی رأی موافق بدن، ولی این 100% نیست.
مقام ریاست قوه مقننه یکی از 3 مقامی است که نظام حکومتی عراق را شکل می‌دهد. اکنون طبق قانون اساسی عراق، پارلمان این کشور 30 روز مهلت دارد تا رئیس جمهوری را انتخاب کند و پس از آن 15 روز تا معرفی نخست وزیر جدید فرصت دارد. بر طبق یک توافق غیر رسمی پس از سرنگونی رژیم صدام حسین، مقام ریاست پارلمان به اهل سنت میرسد، تصدی مقام ریاست جمهوری به یک کرد محول خواهد شد و ریاست دولت از آن شیعیان خواهد بود. اما آیا میتوان امیدوار بود که انتخاب رئیس جدید پارلمان عراق پایانی باشد بر بن‌بست سیاسی این کشور و در هم ریختگی سیاسی ناشی از احتمال اعلام استقلال اقلیم کردستان؟ هاشم کریمی، کارشناس مسائل عراق، میگوید
تا حدودی، نه به طور کلی، ولی تا حدودی برطرف شده. بعد از این که ریاست پارلمان و معاونین انتخاب شدن، بعدن به انتخاب رئیس جمهوری میرسد که از همین حالا اتحاد میهن کردستان که قبلا جلال طالبانی رئیس جمهور بوده، گویا یه نفر دیگر به جای جلال طالبانی معرفی میکنن. اگر این بشه دیگر خوب معلومه که دیگه کردها فعلا برنامه‌شان اینه که بخوان که جلوگیری بکنن از انتخاب مجدد منوری مالکی و فعلا در اتحاد عراق بمونن.
فراکسیون حکومت قانون که از نخست وزیری مجدد نوری المالکی دفاع می کند، بزرگترین فراکسیون مجلس عراق است. اما با مخالفت گروه های کرد و سنی برای نامزدی مجدد آقای مالکی روبروست. اشغال ماه گذشته استانهای سنی نشین شمال غربی عراق توسط نیروهای گروه دولت اسلامی عراق و شام، داعش، باعث شده که مخالفت ها با نخست وزیری نوری المالکی تشدید شود.
درباره انتخابات پارلمانی عراق مهرداد میردامادی گزارش میداد. تلاش های بین المللی برای حل بحران اوکراین تا کنون بی نتیجه بوده و روابط مسکو و کیف همچنان پرتنش است. اوکراین روسیه را به ادامه حمایت از شبه نظامیان در شرق این کشور متهم می کند، موضوعی که کشورهای غربی نیز بر آن تاکید دارند. روسیه چنین اتهامی را رد و دولت اوکراین را به نادیده گرفتن خواستهای اقلیت روس در آن کشور متهم می کند. چهارشنبه اتحادیه اروپا اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه را مورد بررسی قرار می‌دهد. آنا رایسکایا، خبرنگار اوکراینی تبار رادیو فردا، از کیف گزارش می‌دهد.
در آستانه اجلاس شورای اروپا که مناقشه اوکراین یکی از مهمترین مسائل مورد بررسی در آن است، مقام‌های کیف به سفرهای کشورهای غربی آنچه شواهد غیرقابل انکار حمایت روسیه از جدایی طلبان در شرق اوکراین خواندند ارائه کردند. پترو پروشنکو، رئیس جمهور اوکراین، طی تماس‌های تلفنی با برخی رهبران غربی خاطر نشان کرد که وضعیت در استان‌های دنیسک و لوگانسک عمدتاً به آن دلیل بقرنج است که شبه نظامیان از طرف روسیه انواع تسلیحات پیشرفته و نیروی انسانی دریافت میکنند. او همچنین مدعی شد که افسران ارتش روسیه در کنار جدایی طلبان میجنگند. به گفته مقام‌های امنیتی اوکراینی، ورود تانک، خودروهای زرهی و راکت انداز گراد به رغم تلاش‌های ارتش اوکراین برای محافظت از مرز ادامه دارد. کیف همچنین اعلام کرد موشکی که دوشنبه هواپیمای تربری نظامی اوکراینی را منهدم کرد از روسیه پرتاب شده. در مقابل مسکو کیف را به شلیک خونپاره به سوی روسیه که باعث کشته شدن یک غیر نظامی شد متهم کرد و هشدار داد که نقض حریم مرزی پیامدهای غیر قابل جبران خواهد داشت. برخی مقام‌های روس حتی امکان بمباران نقطه‌ای اهدافی در اوکراین را بعید ندانستند، اما متعقباً سخنگوی کرملین آن را رد کرد. کیف میگوید جدایی طلبان با موشک پرانی به سوی روسیه در تلاشند این کشور را به استفاده از نیروهای مسلح علیه اوکراین ترغیب کنند. اندری لیسینکا، سخنگوی شورای امنیت ملی اوکراین، طی نشست مطبوعاتی در کیف گفت
події останніх днів свідчать, що російська сторона взяла курс на ескалацію конфлікту. Терористи та російські найманці продовжують.
Рویدادهای اخیر نشان می‌دهد که روسیه در پی تشدید این بحران است. تروریست‌ها و مزدوران روس تسلیحات سنگین به اوکراین وارد می‌کنند. مدام نقاط استقرار نیروهای نظامی اوکراینی و محله‌های مسکونی در شهرهای اشغال شده را موشکباران می‌کنند و به اقدامات تحریک‌آمیز در مرز دست می‌زنند. اوکراین اسنادی که این مسائل را ثابت می‌کند در دست دارد و منتظر واکنش شایسته بین‌المللی است.
دوشنبه وزارت خارجه آمریکا در بیانیه روسیه را به ادامه تلاش‌ها برای بی‌ثبات کردن شرق اوکراین و تأمین تجهیزات نظامی برای جدایی طلبان متهم کرد. واشنگتن و ناتو همچنین از افزایش قابل توجه نیروهای نظامی روسی در مرز با اوکراین خبر می‌دهند. کاخ سفید بار دیگر به روسیه هشدار داد که اگر گام‌های مشخصی برای حل مناقشه در شرق اوکراین برندارد، باید در انتظار تحریم‌های جدید از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا باشد. روسیه همواره هرگونه گونه مداخله در بحران اوکراین را رد کرده. الکسی میلنیک تحلیلگر سیاسی در کیف واکنش غرب را ضعیف می‌داند.
Україні самотужки з Росією боротися практично неможливо. Хоча, звичайно, є величезна частина
України بدون غرب توانایی رویارویی با روسیه را ندارد. هرچند بیشک بخش عمده این مبارزه بر عهده ماست. متاسفانه غرب صورت مسئله را درست تعریف نکرده. به ویژه اروپایی ها بر این عقیده‌اند که در اوکراین جنگ داخلی در جریان است که روسیه حامی یکی از طرفین درگیر است. اما چنین نیست و چنانچه روسیه در این بحران مداخله نمی کرد، بحرانی وجود نداشت. به درازا کشیدن روند بررسی تحریم روسیه این نگرانی را به وجود می آورد که قدرت‌های اروپایی پشت سر اوکراین به توافق‌هایی با روسیه دست یافتند که خلاف منافع ملی ماست.
سه‌شنبه قرار است گروه تماس برای حل مناقشه اوکراین که نمایندگان روسیه و سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز در آن حضور دارند، با رهبران جدایی طلب کنفرانس ویدئویی داشته باشند تا امکان دیدار مورد بررسی قرار دهند. مهمترین اهداف این مذاکرات آتش بس دو جانبه است. همچنین اوکراین از روسیه انتظار دارد کنترل بر مرز مشترک را برای جلوگیری از عبور شبه نظامیان و سلاح تشدید کند. دوشنبه سازمان امنیت و همکاری اروپا اعلام کرد امکان استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین را برای نظارت بر مرز میان دو کشور بررسی می‌کند. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
پیامک هایی که رسیدن تعدادشون زیاده، سعی میکنم یه تعدادی رو توی همین فرصت بخونم و دوستی هم که گلایه کرده و خواسته که چرا ما زمان مشخصی برای پیامک ها اختصاص نمیدیم و گفته مثل بخش بررسی مطبوعات یا ورزشی که بخش ثابت داشته باشیم، به خاطر اینکه در طول برنامه پیامک ها در دقایق مختلف و در زمانهای مختلفی به دست ما میرسه، این امکان وجود نداره. پیامک ها باید آماده بشن و به همین دلیل ما نمیتونیم که زمان مشخص رو اختصاص بدیم، اما معمولا در بخش سوم برنامه که رادیویی هست من پیامک ها رو میخونم. دوستی نوشته مسئولین زابل اصلا به فکر مردم نیستن، هرچی اعتبار برای مهار شنهای روان میاد معلوم نیست کجا میره، گرد و خاک ما رو بیچاره کرده، دیگه نفس نمیتونیم بکشیم، زنده به گور شدیم زیر شن و خاک، هیچ کس به فکر ما نیست. دوست دیگری در ارتباط با خبری که توی بخش بررسی مطبوعات داشتیم در مورد تصمیم شهرداری تهران نوشته که به شهرداری تهران توصیه میکنیم وسط نیمکت ها دیوار بکشه، که شهرداری خواسته از دخترها و پسرها با فاصله بشینن روی نیمکت ها. دوست دیگری نوشته خط و خطوط قرمز مذاکرات آقای ظریف و تیمش از طرف کرملین بهشون دیکته شده و فقط روس ها میتونن کم و زیادش کنن، که آقای لاوروف هم به همین دلیل به اتریش نیومد. شنونده دیگری نوشته البته که با این همه شام کاری و نهار کاری باید مذاکرات هسته‌ای رو تمدید کرد. دوست دیگری نوشته در فردای ایران آزاد تک تک شما در دادگاه محاکمه میشید، همتون بزرگ و کوچیک، به امید اون روز. احتمالا نمیدونم منظورشون ما هستیم یا منظورشون کس دیگه ای هست. دوست دیگری نوشته آقای خامنه ای اکثریت ملت ایران شما و نظامی که در اون فقر و بی‌عدالتی موج میزنه رو نمیخوان، زور که نیست، با امضای یک ایرانی. و پیامک آخری که فرصت هست بخونم اینه که به نظر شما این چه معنا و مفهومی داره که حکومت 400 تا از علمای سنی رو جمع کرده و ازشون امضا گرفته که فعالیت برخی از گروه‌های سنی رو باید محکوم کنید؟
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
اما مرکز خدمات پژوهشی کنگره ایالات متحده در گزارشی تازه با عنوان ایران نگرانی‌ها و واکنش‌های سیاسی آمریکا، تاریخچه موجز و جامع از روابط دو کشور ایران و آمریکا در 35 سال گذشته به دست داده. تهیه کننده این گزارش که در تاریخ 30 ژوئن دو هفته پیش منتشر شده، کنت کاتسمن، کارشناس امور خاورمیانه در آمریکاست. حسین قویمی نگاهی داره به گزارش مرکز خدمات پژوهشی آمریکا.
کنت کاتسمن در مقدمه گزارش خود به روشنی اشاره کرده که یکی از اولویت‌ها در خط مشی ایالات متحده در خاورمیانه همواره کاستن از تهدید احتمالی ایران برای مجموعه منافع آمریکا در این منطقه بوده است. گزارش آقای کاتسمن که بیشک در میان سناتورهای آمریکایی و دستیارانشان خوانندگان فراوانی خواهد داشت، در چندین سرفصل به مهمترین موضوعات جاری میان دو کشور و همچنین ساختار جمهوری اسلامی می‌پردازد. در این گزارش ساختار حکومت جمهوری اسلامی تشریح شده و تمامی نهادهای انتصابی و انتخابی از رهبری گرفته تا مجلس شورای اسلامی در متن و همینطور در قالب چندین نمودار و جدول معرفی شده است. این گزارش همچنین حاوی صفحاتی درباره توانایی دفاعی جمهوری اسلامی و برنامه‌های تسلیحاتی از جمله موشک‌ها و تسلیحات شیمیایی و بیولوژیکی است. نویسنده از این بخش مربوط به تسلیحات به معرفی و تشریح سیاست خارجی جمهوری اسلامی میرسد و در چارچوب سیاست خارجی به حمایت حکومت تهران از گروه‌های به ویژه شیعه در منطقه از جمله حزب الله لبنان میپردازد. مناسبات ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس و همینطور روابط و خط مشی تهران در کشورهایی چون عراق و یمن و حمایتش از سوریه به ویژه در چند سال گذشته و در حین جنگ داخلی این کشور از دیگر موضوعاتی است که از چشم نویسنده این گزارش دور نمانده است. اما حضور جمهوری اسلامی فقط در منطقه مد نظر نویسنده گزارش نبوده است، بلکه او سعی کرده به شکلی خلاصه به حضور ایران در آسیای مرکزی، جنوب آسیا، آفریقا و حتی آمریکای لاتین نیز بپردازد. از جنوب آسیا افغانستان و از آفریقا سودان دو کشوری هستند که کنت کاتسمن بر آنها تمرکز کرده و به حضور ایران در آنها نگاه ویژه داشته است. اما در بخش روابط دو کشور ایران و آمریکا، نگاه نویسنده گزارش پس از تاریخی مختصر از گذشته بیشتر متوجه فراز و نشیب‌هایی بوده که از آغاز دوره ریاست جمهوری باراک اوباما در سال 2008 میلادی 6 سال پیش رخ داده است. در این بخش از گزارش به دست دوستی باراک اوباما به سوی حکومت ایران اشاره شده و به آغاز فشار و تحریم‌ها برای کند کردن سرعت فعالیت اتمی تهران، گفتگوی تلفنی تاریخی باراک اوباما و حسن روحانی و مذاکرات اتمی که هنوز در وین اتریش در جریان است می‌رسد. در این گزارش همچنین کل تحریم‌های یک جانبه ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی به طور خلاصه تشریح شده است.
حسین قویمی گزارش می‌داد. اما در حالی که کشورهای منطقه خلیج فارس با ناآرامی‌های متعدد مواجهند، از سوریه تا عراق، از غزه تا مصر درگیر بحران‌های گوناگون هستند، گزارش می‌رسد که قطر اقدام به خرید فهرست قابل توجهی سلاح از آمریکا کرده است. همکارم شاهین بشیری در گفتگویی که با حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا ساکن نیوکاسل بریتانیا داشته، نخست از او پرسیده که دلیل اصلی قطر برای خرید 11 میلیارد دلار سلاح از آمریکا چیست. حسین آریان:
یکی از نگرانی‌های عمده کشورهای عربی خلیج فارس توان موشکی ایران هست. برای اینکه از هر زاویه اگه ما به توان موشکی ایران توجه بکنیم، ببینیم که در عرض دو دهه گذشته پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشت. به همین جهت آمریکا دو تا سیاست رو در پیش گرفته. یکی اینکه از ناوگان پنجم و به طور کلی سلاح و تجهیزاتی رو که در منطقه داره برای مقابله با این استفاده میکنه، و از طرف دیگر کشورهای عرب خلیج فارس رو همیشه ترغیب کرده که خودشون هم یک بنیه دفاعی برای مقابله با حملات احتمالی موشکی ایران داشته باشن. بسیاری از کشورها سامانه‌های پاتریوت خریدن. قطر هم در همین راستاست که این سامانه رو خریده، ولی کوشش دیگر آمریکا این هست که این کشورها رو به هر حال راغب بکنه که یک سیستم پدافند مشترک داشته باشن، تک تک نباشن.
غیر از دلیلی که شما ذکر کردید مبنی بر اینکه آمریکا میخواد کشورهای عرب خلیج فارس رو با هم متحد کنه و سیستم دفاعیشون رو به سمت و سوی خاصی ببره، از این نکته که بگذریم دلیل خاص دیگه‌ای وجود داره که آمریکا سیستم دفاع موشکی پاتریوت رو در اختیار قطر قرار داده؟
آمریکا سلاح‌های پیشرفته رو تا حالا در اختیار این کشورها قرار داده و میده، ولی در عین حال باید توجه بکنیم این سامانه پاتریوت سامانه کاملا دفاعی است و در عین حال باید توجه بکنیم که وقتی که سلاح‌های پیشرفته رو آمریکا در اختیار کشورهای خارجی میذاره، اینها صادراتی است، یعنی از نظر آرایی از اون نوع سلاحایی نیست که خود آمریکا برای نیروهای مسلح خودش استفاده میکنه.
در بین لیست خریدی که قطر از آمریکا داشته، در واقع این معامله سلاح، 24 فروند هلیکوپتر آپاچی و 500 تا موشک ضد تانک هم دیده میشه. با توجه به پیشروی‌های داعش در عراق، فکر می‌کنید این مسئله یه مقدار خطرناک نمیتونه باشه، چون هنوز مشخص نیست چه کسی به طور دقیق حمایت میکنه از داعش؟ آیا این خطر وجود نداره که بخشی از این سلاح‌های دیگه غیر از موشک‌های پاتریوت جوری به دست داعشی‌ها بیفته؟
فکر نمی‌کنن، برای اینکه خود داعش پیشروی‌هاش در زمین بوده، خود داعش توانایی این رو نداره. به باور من هلیکوپترهای تهاجمی آپاچی رو که قطر خریده برای دفاع از خودش هست.
موشک‌های ضد تانک هم هست بین این لیست خرید؟
ضد تانک آره، موشک‌های ضد تانک به هر حال ربطی اونچنانی به ایران نداره، ولی به طور کلی خود قطر هم با بعضی از کشورهای عرب که جزء شورای همکاری خلیج فارس هستند مسائلی داره. به هر حال این در راستای تقویت بنیه دفاعی قطر هست.
حسین آریان کارشناس نظامی رادیو فردا ساکن نیوکاسل بریتانیا بود، به پرسش‌های همکارم شاهین بشیری پاسخ می‌داد در مورد خرید 11 میلیارد دلار سلاح از آمریکا به وسیله قطر. اما در چند روز گذشته خبری منتشر شده که بر اساس اون شهرداری تهران در بخشنامه‌ای از مدیران خودش خواسته زنان رو از برخی مشاغل در شهرداری حذف کنن. شهرداری تهران هنوز وجود این بخشنامه رو رد یا تکذیب نکرده. شورای شهر تهران از شهرداری این شهر خواسته درباره بخشنامه‌ای که بحثش هست توضیح بیشتری بده. فریدون زرنگار گزارشی داره در همین ارتباط.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی صابری عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران روز دوشنبه در جلسه شورای شهر با اشاره به اخبار منتشر شده مبنی بر حذف زنان از برخی پست‌های شهرداری خواستار توضیح شهرداری در این باره شد. آقای صابری در جریان 81مین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به اینکه گفتند این کار برای رفاه حال بانوان شهرداری است و اقداماتی مثل تغییر پست‌ها در همین راستا صورت می‌گیرد، گفته است شهرداری باید به شورا توضیح داد که آیا این کار کارشناسی شده است و اگر فردی از سمت تایپیست برداشته شود آیا پستی موجود است که او به آن پست منتقل شود و یا اینکه با این روش کارمند مجبور به ترک شهرداری می‌شود. علی صابری از نمایندگان زن شورا هم خواسته است در این باره حساس باشند. این عضو شورای شهر تهران از احمد مسجد جامعی رئیس شورای شهر تهران خواستار بحث و هماهنگی در این باره شده است. در چند روز گذشته خبری بر روی پورتال رسانه‌ها قرار گرفت مبنی بر اینکه شهرداری تهران به مدیران خود دستور داده است تنها از کارمندان مرد در دفتر خود استفاده و در صورت امکان محل کار زنان و مردان را از هم جدا کنند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، فرزاد خلفی معاون مرکز ارتباطات شهرداری تهران گفته است برای اینکه خانم‌ها از نظر خانوادگی و رفت و آمد آسیب نبینند، قرار شده است معاونان و مدیران شهرداری منشی و مسئول دفتر خود را از میان خانم‌ها استخدام نکنند و استفاده نکردن از زنان در سمت‌های مانند مسئول دفتری، منشی و تایپیست به معنای اخراج آنها نیست. به گزارش سایت خبری عصر ایران، شهربانو امانی نماینده سابق مجلس و مشاور امور زنان سازمان حفاظت محیط زیست هفته پیش در واکنش به اعمال محدودیت‌های شغلی برای زنان در شهرداری تهران و ابراز نگرانی وزیر آموزش و پرورش از شمار زیاد معلمان زن با اشاره به اینکه زنان موازی با مردان در توسعه کشور نقش دارند گفت مشکل بیکاری در کشور با ایجاد ممنوعیت برای زنان شاغل حل نمی‌شود. شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ایران هم گفته است موضع دولت در این باره پس از تایید این خبر اعلام خواهد شد. شهرداری تهران هنوز این خبر را تایید و یا رد نکرده است. به گزارش اداره کل روابط عمومی و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران، مجتبی شاکری رئیس کمیته فرهنگی شورای شهر روز دوشنبه با ارائه طرح خواستار ملزم شدن شهرداری به تهیه لایحه جامعه عفاف و حجاب شده است.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدیم و گزارش پایانی صبحانه با خبر امروز بود. فردا رأس ساعت 7 صبح برمیگردیم با یه صبحانه با خبر دیگه در کنارتون هستیم و تا فردا و یه برنامه دیگه براتون یه روز بسیار خوب و شیرین و به یاد موندنی رو آرزو میکنیم. من به همراه مهرداد کریمیان کارگردان فنی این برنامه از اتاق فرمان به شما این روز رو و این ساعتی که در پیش روز در پیش رو دارید رو براتون لحظه‌های بسیار خوشی رو آرزو میکنم و ازتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.